بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. بحث ما در مورد پنجم از موارد خمسدار که ارض ذمی بود، زمینی که ذمی از مسلمانی میخره یا به طریق دیگری به او منتقل میشه. در بحث زمین ذمی عرض کردیم که اگر زمین باشه خمسش روشنه که باید ذمی خمس بده، یعنی حاکم شهر از او بگیره. اگر نه، چیزی در زمین ساخته شده که دیگه خود زمین مستقلن قیمت گذاری نمیشه و حتی مشترکن قیمت گذاری نمیشه، فقط اون شی قیمت گذاری میشه. مثلا کارخانه ایست، فقط کارخانه رو قیمت میکنن، البته زمین به تبع او هست و قیمت دیگری برای زمین در نظر نمیگیرن. یا آپارتمانی است که درست آپارتمان رو زمینه، ولی چون چند طبقه شده دیگه اصلا این زمینش رو برای هیچ طبقه در نظر نمیگیرن، میگن یه واحد آپارتمان. اینجا هم اگر ذمی یک همچین آپارتمان چهار طبقه خریده مثلا از مسلمان، ولی چون زمین اونجا قیمت گذاری نمیشه، این هم خمس فرمودن که نداره. این رو البته اینجا تصریح نکرده بودن، فقها فرمودن، ولی اونی که اینجا الان داره مورد دیگری است که زمین و ساختمان جداگانه قیمت گذاری میشه که در لمعه دو مورد رو فرمودن. یه مورد زمینه، یه مورد زمین است که چیزی در او ساخته شده ولی زمین قیمتش مشخصه، اون چیز هم قیمتش مشخصه. لذا ایشون میفرماید که و علا مخترنا، از اول بحث ما اینجا بود دیگه، برابر اون چیزی که ما اختیار کردیم. یعنی ما چی اختیار کردیم؟ گفتیم زمین اعم از این است که صرفا زمین باشه یا نه چیزی هم درش ساخته شده باشه، اعم از این که لزراعه باشه، اعم لغیرها کددار، که ما عموم رو اختیار کردیم. بنابر عمومی که ما انتخاب کردیم، چگونه قیمت زمین رو بفهمیم؟ خب شما بفهمید که این قیمت زمین راحته دیگه، کارشناس میاریم منزل رو، یه خونهی که میخوان قیمت بذارن کارشناس میارن و میگه که این منزلی که میخواد به فروش بره زمینش این مقدار ارزش داره، مثلا 100 میلیون، 500 میلیون، 1 میلیارد، هرچی. ساختمانش هم این مقدار. ایشون فهمید نه، اونطوری نباید قیمت گذاری بشه. یعنی زمینی که الان توش ساختمان هست نباید مثل زمینی قیمت گذاری بشه که توش ساختمان نیست. زمینی که توش ساختمان نیست راحته. میایم میگیم که این زمین چند متره؟ 500 متر. خب 100 مترش خمس. حالا یا حاکمش هم میاد 100 مترش رو جدا میکنه از عین زمین، یا میاد 500 متر رو قیمت کارشناسی میزنه و مثلا اگر 500 میلیون شد 100 میلیونش در واقع خمس میشه. حالا اگر تو همین 500 متر زمین دوتا اتاق هم ساخته شده، آیا اون کارشناس که الان میخواد حیات ما رو بفروشه میگه خب زمین 500 میلیون اتاقاش هم اینطور؟ نه، ایشون فهم اونطوره قیمت گذاری نمیشه. اینجا باید توجه به یه مسئله خارج از این بحث بشه، بعد طریق قیمت گذاری مشخص بشه، بعد برگردیم به بحث. ما در اون چیزی که در تابلو نوشتیم یک مسئله خاصی رو فرض کردیم، شما بر مبنای همون مسئله خاص یک سری مطالب رو ما اونجا یاد میگیریم، بعد برمیگردیم، عبارت شهید برای ما روشن میشه. در تابلو ملاحظه بفرمایید، زید زمینی داشته، ارزش زمین هم 100 میلیون تومان قیمت گذاری شده، این رو به مدت 50 سال اجاره داده، نفروخته، ملکیتش مال خودشه، اجاره داده به مدت 50 سال، اجارهشو میگیره، ماهانه 100,000 تومان هم اجاره میگیره. این رو به اداره آموزش پرورش اجاره داده و اداره آموزش پرورش هم آمده تو اون زمین یه مدرسه درست کرده. مدرسه های استیجاری الان زیاده در تهران و یه طرحی هم هست که اگر مدت اجاره تمام شده مالک میخواد مدرسه رو خراب کنه، زمین خودش رو برداره، چه بکنیم؟ و مثلا زمین رو ازش بخریم، یه بودجه قرار میدن. از این مدرسه ها زیاده. 50 ساله اجاره کرده. خود این دو حالت داره. این یک وقت استش که زید که زمینش رو اجاره میده 50 ساله یا 100 ساله، اجارهش رو یک جا میگیره و مصرف میکنه. این ارزش زمین مثلا 100 میلیون تومانه، الان 20 میلیون تومان میگیره به من اجاره 50 سال و اجاره رو میگیره و میخوره و تمام میشه. زمین مال زیده، منفعتش هم مال غیره، مال اون اداره است، مال اون شخصیه که خرید اجاره کرده. در این صورت این زمین رو دیگه به این سادگی ها کسی نمیخره. چرا؟ چون اگر این زمین رو بخره هر کس باید 50 سال صبر کنه تا زمین دوباره به دستش بیاد. اجاره است دیگه. شما چطوری میرید یه حیاتو میخرید مستاجر توشه؟ صاحبخونه میگه که تا 6 ماه من نمیتونم حیاتو تحویل بدم. 6 ماه بعد که سال مستاجر من تمام شد بیا حیاتو تحویل بگیر. اینم همینطوره. میگه که مستاجر من تا 50 سال اینجا هست. بعد از 50 سال بیا تحویل بگیر. البته الان نه زمین رو تحویل میده، سندم به اسمش میزنه، ولی مستجر رو هم تحویل مالک جدید میده. خب یه همچه زمینی که 100 میلیون قیمت داره الان دیگه کسی نمیخره. چرا؟ چون هر کس بخره تا 50 سال پولش اونجا راکده. البته بعد از 50 سال اون طرف مستجر میره و اگر زمینی یا باقی اونجا درست کرده یا اگر خانه درست کرده یا مدرسه اونها هم تخریب میشه و زمین به دست این آقای مالک جدید میاد و تا 50 سال نمیاد. شکل اولش این استش که این اجاره رو این آقا گرفته خورده. در این صورت دیگه این زمین 100 میلیونی رو الان دیگه بیشتر از 10 میلیون کسی نمیخره، چون هر کس بخره تا 50 سال باید صبر کنه. ولی نه، فرض مسئله ما این نیست. فرض مسئله ما این استش که این زمین که 100 میلیون تومانه 50 سال هم اجاره داده، ماه به ماه اجارهش رو میگیره، ماهی 100,000 تومان. مثلا قرار دادم کردن که هر سال هم 10% به این کرایه اضافه بشه. مثلا امسال 100,000 تومانه، سال دیگه 110,000 تومانه، سال دیگه 121,000 تومانه، همینطوری 10% اضافه بشه. خب عرض کنم که این رو چرا میخرن؟ چون ممکنه که یه نفر میگه که خب حالا ما این زمین رو میخریم. درسته کاربری زمین محدود شده، یعنی نمیتونم من به زمین دست بزنم، مستاجر توشه، ولی بالاخره این زمین ماهی 100,000 تومان به من میده دیگه. من 100 میلیونم رو میدم به زید و زمینش رو میخرم. یا آقای میاد از زید زمینش رو میخره، منتها دیگه 100 میلیون ارزش نداره چون کاربری زمین محدود شده، زمین باز نیست که بخواد بشه هر کاری کرد. لذا و نمیشه مثلا اینو فروخ، نمیتونه این بابا سر کنه یه سال دیگه فروشه، تا 50 سال ممنوع فروشه. به خاطر همین این 100 میلیون 50 میلیون میشه ارزشش. حالا فرض ما اینجاست، حال اگر زمین زید این زمین رو به کافر ذمی بفروشه، خب مالک اول کی بوده؟ زید. ماهی هم 100,000 تومان میگرفت. 6 ماه بعد از اینکه اجاره داد با آموزش پرورش یا 1-2 سال بعد از اجاره که مدرسه هم ساخته شده، یه کافر ذمی پیدا میشه و از زید این زمین رو میخره. خب از زمین رو که میخره، با توجه به اینکه زمین در اجاره غیر است و مالک یعنی زید اجارهش رو میگیره، حالا هم که به کافر ذمی دادیم، مالک جدید اجاره این زمین رو میگیره. خیلی سرراست قضیه. این آقا رفته مال کافر ذمی زمین رو از زید خریده، آموزش پرورش اجاره رو به مالک میده. مالک تا حالا زید بوده، از حالا به بعد این کافر زمینی هست. ارزش کارشناسی زمین 50 میلیون تومان هست. ارزشش 50 میلیون تومان هست. چرا؟ چون اگر زمین خالی خالی رو زید میخواست بفروشه 100 میلیون تومان کارشناس قیمت گذاشته بود. زمین خالی رو خب آدم نگر میداره یه سال بعد به اصطلاح چیزی درش درست میکنه، به کسی بخواد بفروشه راحت تر خرید و فروش میشه. ولی زمینی که توش مدرسه هست یه مقدار فروشش مشکله، کسی هم بخره نمیتونه کار بکنه، دستش بسته است. لذا این زمین قیمتش دیگه 100 میلیون نیست، چون مدرسه توش هست 50 میلیونه. چرا قیمتش 50 میلیونه؟ چون کاربرش محدوده. چرا قیمتش 10 میلیون نیست؟ چون اون مالک جدید هم چون اجاره میگیره و اون 100 هزار تومان پول رو میگیره در ماه، به خاطر همین ارزش زمین خیلی کم نشده. ولی اگر زید اجاره رو اول یه جا گرفته بود خورده بود و صرفا میگفت این زمین رو من بفروشم، تا 50 سالم بهره برداریش مال من نیست. خب در این صورت تا 50 سالم از اجاره مجارم خبری نبود، طبیعتاً 5 میلیون هم شاید کسی نمیخرید فعلا، چون 5 میلیون من باید پولم اینجا راکت باشه تا 50 سال دیگه مثلا این زمین به دست بیاد. ولی نه، الان چون اجاره داره 50 میلیون تومان میخرم. حالا کافر ذمی که 50 میلیون تومان داده این زمین رو خریده، به اجرت للمالک هم هست، یعنی این زمینی که 50 میلیون تومان هست یه اجرتی هم بابت مدرسه از مستأجر میگیره. این رو کافر ذمی باید خمس 50 میلیون تومان رو بده، نه 100 میلیون. این بحث سر همینه. بعد البته بعضی ها در پاورقی داره، در پاورقی لومک المراد، بعضی ها گفتن که این آقای کافر ذمی که 50 میلیون پول به زمین داده، پول اینجا دیگه خمس زمین رو نده، یعنی 50 میلیون رو نده. 50 میلیون خمسش 10 میلیون میشه دیگه، اینو نده. همین اجاره رو که از آموزش پرورش میگیره، همین اجاره رو خمسش رو بده. چرا؟ چون زمینی که کافر ذمی خریده یک پنجمش مال کافر ذمی نیست، خمسه دیگه. خب این زمین الان به چه درد میخوره؟ هیچی، الان به کاری نمیاد. این زمین فقط سودش ماهی 100 هزار تومنه. خب یک پنجم 100 هزار تومن مال صاحب خمسه. چرا؟ چون که یک پنجم زمین مال کافر ذمی نیست اصلا، خمسه. طبیعتاً یک پنجم پولی هم که ماهیانه میگیره مال صاحب خمسه. لذا اگر ما فرض فرمایید بنده با پول خمسدار رفتم یک آپارتمان درست کردم، حالا خارج از این مسئله، با پول خمسدار رفتم زمینی خریدم و آپارتمانی درست کردم، این آپارتمان ضمن این که من باید خمسشو بدم، ولی فعلا که خمسشو ندادم، اگر دادم دست مستأجر ماهی 500 هزار تومان، 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان اجاره میگیرم، این اجاره که دست من میاد یک پنجمش مال من نیست. چرا؟ چون این آپارتمان یک پنجمش مال من نیست. بعضیا گفتن که این کافر ذمی نمیخواد خمس زمینو بده، بلکه همین ماهیانه 100 هزار تومان که میگیره ها، اجاره 100 هزار تومان در ماه میگیره، 100 هزار تومانو هر ماه 20 تومان خمس بده. بعضیا هم اینطوری تفسیر کردن. خب مسئله روشن شد. ملاحظه بفرمایید، همین تیکه رو بخونیم. و الان مخترنا، برابر آنچه که ما اختیار کردیم که خمس هم مال اون زمینیه که خالی باشه، هم مال اون زمینیه که کافر رفته زمین رو با ساختمان گرفته. فطریق و معرفت الخمس، پس راه معرفت و شناخت خمس چیه؟ ان تقوم خمس زمین رو چقدر بده؟ ان تقوم، این که قیمت گذاری بشود. این تقوم فعل مجهول نائب فاعلش هی است، برمیگرده به زمین، یعنی این ارز قیمت گذاری بشه. مشغولتن به ما فیها، در حالی که مشغولتن حاله، در حالی که این زمین مشغول هست، یعنی اشغال شده دیگه، مشغول هست به ما، یعنی به اون بنایی که، یا حالا کسی باغ درست کرده، تو مثال ما مدرسه مثلا بوده، به ما یعنی به اون بنا و ساختمانی که فیها تو اون زمین هست. به اجرت للمالک، فرض بفرمایید که مستأجری آمده این بنا رو ساخته و یک اجرتی هم الان برای مالک میده. یعنی اجرت و کرایه زمین که مال مالک هست و صاحب بنا، مثلا آموزش پرورش تو مثال ما، که این بنا رو ساخته، اون ساختمان مال آموزش پرورشه، صاحب بنا این اجرت رو به مالک میده. قبلا به زید میداد، الان به کی میده؟ الان به کافر میده. خب حالا یه همچه زمینی رو معمار میاریم قیمت کنه، میگیم آقای معمار شما که، آقای مهندس، آقای معمار شما که آمدی قیمت بذاری این مدرسه رو، این که زمین رو که مدرسه توش هست الان چقدر میارزه با این وضع که 50 سال مثلا یا 100 سال اجاره رفته و الان به اصطلاح بنا توش هست و آموزش پرورش هم اجاره زمین رو میده، اون طبیعتا معمار خواهد گفتش که خود زمین 50 میلیون بیشتر الان دیگه نمیارزه. بله قبل از اینکه مدرسه ساخته بشه یا اجاره داده بشه 100 میلیون ارزش داشت، ولی الان 50 میلیون بیشتر نمیارزه. این تمام شد. اینجا فقط ممکنه که شما یه سوالی بکنید، بگید که خب فرضی که شما گفتید و الان هم این عبارت رو پیاده کردید، فرض در لومه این نیست. فرض در لومه این استش که یه آقای کافری رفته یک خانه‌ای خریده که اون خانه هم زمینش رو خریده هم هواییش رو، هم ملکش رو کافر خریده هم ساختمانش رو. یعنی آقای کافر هم مالک زمین هست هم مالک چی هست؟ بنا هست. ولی تو این مثال شما فرض کردید که کافر فقط مالک زمینه و بنا مال آموزش پرورشه و او داره اجاره میده. میگیم بله، همون جا هم که کافر رفته یه خانه ای خریده و الان ما قبول داریم، منکر نیستیم که کافر پول زمین رو کامل داده، مثلا 100 میلیون برای زمین داده، 500 متر زمین مثلا 100 میلیون برای زمین داده یا برای 100 متر زمین و مبلغی هم برای این ساختمان داده، مثلا 100 میلیون 200 میلیون برای این ساختمان داده. اینا رو ما قبول داریم که کافر رفته همچی کاری کرده، مجموعاً پول کامل داده. ولی الان از این کافر میپرسیم شما این خانه‌ای که خریدی مثلا خانه 100 متری چقدر دادی؟ میگه که 100 میلیون زمینشو قیمت کردن، یه 100 میلیون سر اون از ما گرفتن، یه 200 میلیون هم سر این مثلا اتاقایی که توش بود. خب حالا 300 میلیون داده، ولی همین زمین رو آیا کافر باید قیمت زمین رو که 100 میلیونه بده؟ میگیم نه، زمین خالی قیمتش 100 میلیونه، ولی زمینی که توش بنا هست اگرچه از کافر 100 میلیون گرفته فعلا و کل 300 میلیون کل حیاتو واگذار کرده، ولی زمینی که توش بنا هست فرض میکنیم، نمیگیم که این هوایش مال کافر نیست، چرا؟ بنا مال کافره، ولی فرض میکنیم که اگر مال کافر نبود و شخص دیگری این رو ساخته بود و داشت اجاره زمین رو میداد، یعنی بنا مال کسی دیگری بود و زمین رو اجاره کرده بود، یه همچه زمینی چند به فروش میرفت، کافر هم این زمین رو همین مقدار خمسش رو بده. بله قبول داریم الان 300 میلیون داده، 100 میلیون برای زمین داده، 200 میلیون برای بنا داده، ولی این کافر که حاکم میخواد ازش بگیره اینطوری فرض میکنه که این بنا مال کافر نباشه، فرض میکنه، نمیگیم حتما نیست، بنا مال کافر نباشه، شخصی این بنا رو ساخته، یه اجاره هم به آقای کافر میده. خب یعنی به مالک قبلی میداد که الان دیگه به کافر میده. میگیم یه همچه زمینی که الان در اجاره غیر باشه چقدر ارزش داره؟ این مقدار بده. نمیخوایم بگیم که این مثال ما همون مثاله و مثلا بنا مال کسی دیگه است، نه، بنا هم مال کافر هست، منتها فرض ما یه همچه فرضی است. لذا ایشون میفرماید که فطریق و معرفت الخمس، این جایی که آمده یک خانه ای رو گرفته، 100 میلیون پول زمین ازش گرفتن، 200 میلیون پول بنا ازش گرفتن، ما باید اینطوری فرض کنیم، قیمت گذاری کنیم زمین رو در حالی که مشغول باشه یه به بنایی که اون بنا مال این آقا فعلا نباشه، فرضه ها واقعا بنا مال این هست، ولی فرض میکنیم اگر بنا مال این نبود، فقط یه اجرتی بر اجرتی برای این آقا فقط بود، نه خود بنا. اگر اینطوری فرض کنیم این زمین چقدر ارزش داشت، میگیم 100 میلیون زمین خالی، الان دیگه 50 میلیون به آقای کافر هم میگیم که شما دیگه الان 50 میلیون 10 میلیون بده برای خمس. البته خب این تمام شد. بعد یه جمله بعدی، و یتخیر الحاکم بین اخذ خمس العین و الارتفاع. حالا حاکم آمده، این یتخیر الحاکم بر نمیگرده به این آخر قضیه، این میخوره به اصل مطلب، به اصل مطلب که زمین ما زمین زراعی باشه و زمین ما زمین خالی باشه، هیچ چیزی توش نیست. اون جایی که زمین ما خالی است، آیا حاکم باید یک پنجم خود زمین رو متر کنه و برداره، یا نه قیمت گذاری کنه قیمتش رو از اون آقا بگیره؟ بگه هر دو میشه، یتخیر الحاکم که میخواد خمس رو بگیره، بین اخذ خمس العین، از عین زمین یک پنجمش رو بگیره، یعنی زمین 1000 متره 5000 متره، این زمین 5000 متری رو که کافر ذمی خریده، حاکم شهر هم یه مهندس بفرسته 1000 مترش رو از این زمین جدا کنه، بگه این خمسه، 1000 متر رو جدا کنه و تحویل حاکم بده که اونم به مصرف خمس برسه. این یک جور. یا نه ولی ارتفاع، ارتفاع رو محشین گفتن که یعنی قیمت، معنا کردن حاشیه کلانتر هم داره ارتفاع، یعنی قیمت یک پنجم بده. یا نه این 5000 متر رو زمین رو نگیره، کارشناس بیاد قیمت کنه، هر مقدار قیمت زمین هست پولش رو یک پنجم قیمت زمین رو ازش بگیره. خب اینطوری که ما ترجمه کردیم خیلی سرراسته، که اولا یتخیر رو تخییر حاکم بین این که از خود زمین برداره و از ارتفاع برداره مال اون زمین خالی است، و الا اون زمین، اون فرض دوم که زمین است و خانه، اونجا دیگه این فرض نمیاد که از عینش برداره، چون عین زمین مشغول به خانه، ساختمان، باغه، نمیتونه یه تیکه رو برداره، چون زمین مال حاکم شهر یک پنجمش، درخت ها که مال اون نیست، ساختمان و کاخ و قصری که اونجا ساخته، ویلایی که ساخته که مال اون نیست. پس این تخییر مال زمین خالی خالیه. پس اینجا زیرش بنویسید یه تخییر الحاکم بین اخذ خمس العین و ارتفاع، ارتفاع رو بنویسید قیمت، این که راحت. اون وقت اینجا که بنویسید یه تخییر بین اخذ خمس و قیمت، بنویسید این مربوط به جاییست که زمین زراعی باشه یا زمین خالی باشه. ولی اگر زمین نه توش بنا بود، اونجا دیگه تأخیر نیست، حاکم فقط باید قیمت زمین رو یک پنجمش رو به عنوان خمس بگیره، اونم نه تازه قیمت زمین، بلکه قیمت زمین با این فرضی که زمین اجاره رفته باشه و ساختمانش مال شخص دیگری باشه و کافر ماه به ماه اجاره میگیره، یه همچیز قیمتی که قیمت پایین تر هست، اون قیمت رو باید یک پنجمش رو بگیره. این تمام شد. در حاشیه آمده ارتفاع رو جور دیگه معنا کرده، با اینکه ظاهرا در محشین لمعه هم ظاهرا آقا جمال، حاشیه کلانتر، آقای قاروبی اینا ارتفاع رو همون قیمت نمیستند، خیلی هم سرراست معنا میشه. این رو در پاورقی آمده گفته که ارتفاع منظور اجاره است، ارتفاع منظور اجاره است، و اجاره مثلا تو همین فرض ما ماهیانه این کافر چقدر اجاره میگیره؟ 100,000 تومان. خب ماهیانه بیاد 20,000 تومان بده. خب البته ما اینجا اشکال میکنیم که آخه اینجا که واقعا این فرض بود، کافر که واقعا هیچی نمیگیره که، فرض کردیم که اگر این زمین مال شخص دیگری بود، مال کافر بود، منتها ساختمانش مال کسی دیگه بود، اجاره میداد، این آقای کافر 100 تومان اجاره جیبش میره، و ولی الان که اجاره نمیگیره، میگه درسته ما هم همون فرضی میگیم دیگه. میگیم فرضی این بنا اگر مال کسی دیگه ای بود و اون آقا زمین رو اجاره کرده بود و این بنا رو ساخته بود، ماهی چقدر به این کافر میبایست بده؟ 100,000 تومان. اون 100,000 تومان رو ماهی 20 تومان بده. یعنی اینجا دیگه اصلا از زمین نگیره، یعنی در واقع خمس زمین رو نگیره، خمس چی رو بگیره؟ خمس اجاره رو بگیره. البته این جور فهم ظاهرا مراد نباشه، یعنی لااقل محشین لومه اینطوری نفهمیدن، ولی خب بعضی ها اینطوری فهمیدن. لذا در پاورقی خواسته این ارتفاع رو توضیح بده، گفته ارتفاع یا به معنای ثمره و منفعت از نما، یعنی اون رشدی که میکنه، و منفعت هست، یا به معنای اجاره هست. یعنی دوتا معنا برای ارتفاع شده. البته ما گفتیم نه، ارتفاع معنای قیمته، این قیمت. این همینطوری شما یاد بگیرید بسه، یعنی اینجا به بعد دیگه لازم نیست مثلا یاد بگیرید، فقط برای کسی که میخواد تدریس کنه ما گفتیم در جریان باشه. ولی این پاورقی به اصطلاح اولا که خارج از اصلی کتابه و اینجا هم که در پاورقی آمده از مستمسک نقل شده، دوما هم خلاف اون فهمی است که دیگران فهمیدن، لذا خیلی مورد چیز نیستش که تأکید نیست که حتما ما به این شکل این رو یاد بگیریم. بله میفرماید که ارتفاع دو تا معنا داره، نما و منفعت یا اجاره، و ظاهر در اینجا اجاره هست. بله و اجاره هست یعنی چی؟ یعنی این آقای کافر این اجاره زمین رو مثلا ماهی 100,000 تومان هست، فرض کنید کسی دیگه اگه ساختمان می‌خواست ساخت اجاره میداد به کافر ماهی 100,000 تومان، ماه به ما که اجاره میگیره ماهی 20 تومان خمس کافر به دولت مثلا یا به اون حاکم شهر به عنوان خمس پرداخت کنه. اگرچه الان زمین مال خود کافره، ساختمان مال خود کافره، ولی فرضی فرض اگر این نفر ساختمان مال او بوده اجاره میداد اینطوری میشه. بعد ایشون فرمود که مستندن الی ما عبر به شارح الشهید هنا فی المسالک، می‌فرماید مستندم به تعبیری که شهید در اینجا داره و در مسالک داره، ادهو یعنی شمرده از این شهید ثانی را سید حکیم از قائلین به این که، یعنی سید حکیم که مستمسک عروه را نوشته، مرحوم حکیم که بزرگ این پدر این آقایون حکیم در عراق هست و اینها که قبل از آیت الله رزمای خویی مرجع تقلید به اصطلاح در نجف و اینها آیت الله حکیم بوده که مستمسک عروه نوشته، ایشون شمرده از شهید ثانی را از قائلین به تأخیر حاکم بین اخذ خمس عین و اجاره. مرحوم حکیم از این ارتفاع اجاره فهمیده، میگه حاکم شهر میتونه که خمس زمین رو بگیره، اون وقت عین رو هم دیگه عین زمین معنا نکرده، یعنی خود زمین، خمس زمین رو بگیره، حالا به صورت پولی یا به صورت خود زمین، و یا اجاره رو بگیره. ایشون اینطوری فهمیده. ولی ممکنه کسی به مرحوم حکیم عرض کنه که نه، منظور شهید مثلا این نبوده، نه در اینجا و نه در مسالک این نبوده و این اختلاف فهم از این کلمه ارتفاع باعث شده. به هر حال دو جور تصور میشه، ولی ظاهر عبارت شهید همین استش که نه، همون منظور ایشون استش که در یک زمین عادی یا زمین رو بیاد بگیره یا بیاد در واقع قیمت زمین رو قیمت گذاری کنه و خمس قیمت رو بگیره. این تمام شد. این یه تیکه عبارت یه مقدار مشکل بود و باید دقت بشه و هم به توضیحاتی که در تابلو هست و یه صفحه جداگانه به هر حال نوشته بشه و روشن بشه که چی هست. بحث دیگر این استش که وقتی که کافر زمین رو خرید دیگه این خمس به گردنش آمد و اگر این رو بفروشه هم باز اون خمس گردن کافر هست. ولا یسقط به بیع ذمی لها قبل الاخراج، ساقط نمی شود. لا یسقط یعنی خمس ساقط نمی شود، فاعلش هو باشه که به خمس من میگن، ساقط نمی شود خمس با فروختن ذمی لها یعنی اون زمین را، قبل الاخراج یعنی قبل از خارج کردن خمس، قبل از اینکه خمسش رو بده فروخت. حالا با یک به یک کافر دیگه فروخت یا نه به یک مسلمان فروخت، حالا به هر کس فروخت، به هر حال میگیم آقای کافر تو که این زمین رو خریدی یه خمسی گردنت اومد، حالا هم که فروختی همون پولی هم که دستت میاد اون یک پنجمش خمس بده دیگه. این که بگیم من فروختم دیگه خمس نمیدم، نه، یک پنجم زمین مال تو نبود، تو زمین رو فروختی که چهار پنجمش مال تو بود، یک پنجمش مال دیگری بود. حالا هم که فروختی یک پنجم این مبلغی که از اون بابا گرفتی بده به خمس. به این با اهام مسلم و اگر چه به یک مسلمان بفروش. بعد میفرماید که ولا به اقالت المسلم لفل بیع الاول، و نه اقاله مسلمان این بیع را در بیع اول. منظور از بیع اول اینها اولی که کافر زمین خریده، اون دوباره که گفتیم دوباره بفروشه با اون کار نداره، اون خرید اول به اصطلاح بیع اول. در بیع اول این آقا رفته اقاله کرده. اقاله چی هست؟ من مثلا جنسی رو از شما گرفتم، یه ماشین رو گرفتم و هیچ مشکلی هم نداره و اینطوری هم نیستش که من بگم سرم کلا رفته میخوام بیام پس بدم، نه، پشیمون شدم، به پولش نیاز پیدا کردم، میام پیش شما و به شما میگم که بی زحمت معامله رو میشه که به هم بزنیم و شما قبول کنید که فسخ بشه و پول ما رو پس بدید. این میشه اقاله. البته شما که ماشین رو به من فروختید و پولش رو گرفتید، چون بیع قطعی بوده و من به اصطلاح خیار فسخ نداشتم، یعنی اختیاری برای خودم قرار ندادم که فسخ بشه، دلیل شرعی هم نداره که فسخ بشه، شما میتونید قبول نکنید. ولی اگر قبول بکنید یه عمل ثواب داره. گفتن اگر کسی شخص پشیمان رو، پشیمان از معامله رو اقاله کنه، خداوند متعال گناهان او رو اقاله میکنه، ثواب داره. اقاله یک کاریه که ثواب داره. کسی پشیمون شد، جنسی که خریده آورد پس بده، شما میتونید پس نگیرید، شرعاً هم او حق نداره که به شما پس بده، ولی اگر پس بگیرید ثواب داره. خب اون کسی که میاره جنس رو پس بده، طلب اقاله میکنه، استقاله بهش میگن، باب استفعاله، به اون میگن مستقیل. شما که قبول میکنی حرف او رو، میگی باشه من معامله رو به هم میزنم و پول او رو پس میدید و جنستون رو پس میگیرید، به شما میگن مقیل، یعنی اقاله کردید، یعنی طلب اقاله او رو قبول کردید و فسخ کردید معامله رو. خیلی خوب، حالا سوال این استش که این آقای زمینی زمینی خرید از یه مسلمان، تا زمین خرید مثلا 500 میلیون داد و زمین خرید، تا زمین خرید حاکم شهر بهش گفتش که شما باید 100 میلیون بدی. یا 100 میلیون برای چی؟ گفتن خمس. گفت 100 میلیون من بدم که این در واقع زمین برای من خیلی گرون تمام میشه، من 500 میلیون دادم خریدم، 100 میلیونم به شما بدم میشه 600 میلیون. نه آقا نمیشه، ما میریم رو پس بدیم. میاد پیش مسلمان میگه آقای مسلمان این زمینی که به ما فروختی بی زحمت لطف کن، عنایت کن، بیا اینو پس بگیر. اینجا اگر بیاد اقاله کنه، مسلمانم گفت باشه و پس گرفت، زمین رو گرفت و 500 میلیون این آقای کافر رو هم بهش داد، آیا اینجا خمس ساقط میشه از گردن کافر؟ میگن نه، شما وقتی که زمین رو گرفتی خمس گردنت آمد، الان دیگه هر کاری بکنی زمین رو پس بدی یا بفروشی یا هر کاری بکنی دیگه اون خمس از گردنت ساقط نمیشه. پس لذا ایشون میفرماید که خمس ساقط نمیشه در دو حال. یک حال این که کافر این زمین رو از ملک خودش خارج کنه، بفروشه به یه شخص دیگری، ساقط نمیشه. یا نه، نفروشه، بیاد همون معاملهی رو که با اون مسلمون کرده به هم بزنه و پولشو بگیره. اینجا میگه در هر دو صورت ساقط نمیشه. لذا این بیع اول منظور همون اولی، معامله اولی رو به هم بزن. محتماله، یعنی احتمال سقوط هم البته هست، احتمال هم داره که ساقط بشه. در واقع چون که فقها ها میگن که وقتی شما اقاله میکنی فسخ همون بیع اول کردی دیگه، یعنی اون معامله رو کن لم یکنش کردی، وقتی که کن لم یکن شد گویا این آقای کافر زمینی اصلا زمینی نخریده، پس خمس ساقط میشه، احتمال سقوط خمس اینجا هست. بناءً علی انها فسخ، بنابراین که اقاله فسخ است. این در مقابل بعضی از اهل کلام اهل سنت است که بعضی از فقهای اهل سنت میگن که اقاله یک عقد جدیده، یک بیع جدیده و به اصطلاح فسخ اون بیع قبلی نیست. میگیم نه، اقاله به هم زدنه و بیع جدید نیست. البته بیع جدیدم تصور داره، یه وقت هست مثلا من ماشینی از شما خریدم پشیمون میشم، میگم بیا این ماشین رو پس میگه، شما میگه نه من پس نمیگم، میگم لااقل از من بخر. شما میگی من 5 میلیون فروختم به شما، 4 میلیون ازت میخرم. این اب نداره، این یه معامله جدیده، من حالا کمتر بیشتر بالاخره دارم به شما میفروشم. ولی نه، اون پس دادن فروش جدید نیست، عقد جدید نیست. ولی بعضی از به اصطلاح اهل سنت گفتن که این اقاله عقد جدید هست. ما میگیم نه، اگر عقد جدید باشه که همون بحثی میشه که بالا گفتیم، کافر ذمی زمین رو خریده و چطور اگر ببره بفروشه باز میگیم خمسشو بده. الان هم که داره اقاله میکنه، چون اینم یه عقد جدیده دیگه، میگیم خمسشو بده. ایشون میفرماید که ما میگیم نه، این عقد نیست، این فسخ است. فسخ است منتها این که فسخ همون معامله هست. منتها اینجا دو تا قول تصور داره. پس اقاله یعنی به هم زدن همون معامله یه ما پیش. منتها اینجا یه مسئله هستش که ممکنه اینجا اختلاف نظر باشه. من که میام اون معامله یه ما پیش رو به هم میزنم، از فسخ از همین حالا میشه یا نه الان که اقاله شد فسخ از یه ما پیش میشه؟ شما میگه چه فرق داره؟ میگه فرق داره. اگر من این معامله رو به هم میزنم، این فسخ از یه ماه پیش هست، یعنی همون معامله یک ماه قبل رو به هم میزنم. وقتی که از ریشه اونو به هم میزنم، یعنی مثل این که من از شما اصلا چیه نخریدم. کافر میاد من میگه که زمینی که من فروختی آقای مسلمون یا به هم بزن، میام چشم فسخ کردم. فسخ کردم یعنی کن نرفتم به یک ماه پیش که زمینو فروخته بودم و اون یک ماه پیش اینو به هم زدم. وقتی که به هم زدم، اصلا خمسی گردن کافر دیگه نمیاد، چون که خمسی که اومده بود من به زمان یک ماه پیش رفتم و فسخ من از حین یک ماه پیشه، یعنی یک معامله یک ماه پیش رو فسخ کردم. ولی بعضی هم میگن که نه، درسته شما معامله رو فسخ کردی، ولی از زمان اقاله در واقع این ملکیت منتقل میشه. یعنی الان که به هم زدی، الان دیگه این زمین مال تو شد و پول رو دادی به کافر رفت، نه اینکه از یک ماه پیش. اگر از الان باشه، پس تو این یک ماه دست کافر بوده و کافر مالک بوده. میگیم بله آقای کافر، من اقاله کردم، الانم پول شما رو دادم. ولی حاکم شرع میگه که بالاخره تو از یه ماه تا حالا که تو چیز زمین بودی، که مالک زمین بودی، که پس خمس کردنت آمد. ولی اگر ما بگیم که نه، فسخ و اقاله بر میگرده به یک ماه پیش، یعنی مالکیت یک ماه کافر رو هم روش خط میزنه، در اون صورت حاکم شرع نمیتونه بگه که آقای کافر شما یک ماه مالک زمین بودی. میگه نه، من این اقاله که کردم رفتم به زمان قبل و اون معامله اصلی رو که به هم زدم دیگه، تو این یک ماه هم من یه ملکیت ظاهری داشتم و الان که به هم زدم اون ملکیت من هم پرید و تو این یک ماه هم من دیگه مالک نیستم و هیچ زمانی مالک زمین نبودم و خمسم نباید بدم. پس دقت بفرمایید، ایشون میفرماید که اقاله که بکند، خمس از گردن کافر نمیافتد. دوباره میاد میگه که نه، احتمال دارد که خمس از گردنش بیافتد. چرا؟ چون اقاله فسخ است و فسخ هم دو جوره. فسخ از یک ماه پیش اگر باشه، این خمس از گردن کافر اصلا نیست. ولی فسخ از الان باشه، پس این یک ماه خمس گردن کافر بوده. ایشون میفرماید که لاکن، پس تا اینجا دو تا احتمال هست که ما میگیم که اقاله فسخ است و چون فسخ توش دو احتمال هست، احتمال اینکه خمس گردن کافر نیاد هست. لکن لما کان من هینه ها، ولی از آنجا که کان، کانه هوش برمیگرده به فسخ، ولی از آنجا که فسخ ما مثل سنی ها نمیگیم بیع است، عقد است. اگر عقد باشه که کافر باید خمس رو بده، اون هیچ، ولی ما نه، ما میگیم فسخ است. ولی لما کان این فسخ من هین اقاله، یعنی از زمان اقاله که الان پس داد و پولش رو پس گرفت، فسخ الان انجام شد. پس به آقای کافر میگیم که بله، ما قبول داریم فسخ کردی، الان فسخت انجام شد و دوباره پول به جیب تو برگشت و زمینم رفت دست مسلمان. ولی بالاخره این یک ماه که دست تو بوده، که این یک ماه که تو مالک بودی، خمس کردنت آمده. پس از آنجا که فسخ از حین اقاله هست نه از حین بی، من بعد از کلمه این حینه ها هاش برمیگرده به اقاله، من بعد از کلمه حینه ها یه پرانتز باز کردم، یه فلش زدم، نوشتم نه از حین بی، یعنی از حین اقاله هست و نه از حین یه ماه پیش که کافر ذمی زمین رو از من خرید. چون از حین اقاله هست، ضعف، ضعیف است احتمال سقوط خمس. ضعف هوش برمیگرده به احتماله. احتماله چی بود؟ احتمال سقوط خمس اون بود دیگه. ایشون میفرماید که چون فسخ از الان انجام شد، پس آقای کافر تو از یک ماه پیش تا حالا زمین دستت بوده و مالکم بودی، درسته الان پس داری، قبول، ولی چون یک ماه تو مالک بودی، تو این یک ماه هم خمس از گردنت آمده، پس چون فسخ از حین اقاله هست، فسخ معامله، نه از حین بی، ضعف یعنی ضعیف است احتمال سقوط خمس. خب حالا اگر این لکن لما کانم این هینه ها را اگه خواستید یه جمله در توضیح در دفترتون یا بالای کتاب یا گوشهی بنویسید، من اینطوری نوشتم، نوشتم چون در اقاله فسخ معامله، ترجمه کردم در واقع، چون در اقاله فسخ معامله از هین اقاله است، یعنی بعد از استقرار خمس به عهده کافر معامله به هم میخورد، نه از حین عقد. احتمال سقوط خمس ضعیف است. خب ببینید خبر جمله این است، میگم در اقاله فسخ معامله چون از حین اقاله هست، احتمال سقوط خمس چیه؟ ضعیف. ولی اگر ما بگیم نه، در اقاله فسخ از زمان همون یک ماه پیش است، یعنی من وقتی که به هم میزنم چی رو به هم میزنم؟ عقد رو. عقد کی بوده؟ شیش ماه قبل بوده. من اون عقد رو به هم میزنم، چون عقد جدید که نیست که، یعنی در واقع من یه قلم ور میدارم، میرم به شیش ماه قبل، روی اون عقد یه خط میکشم، روی اون عقد که خط کشیدم یعنی اون عقد رو فسخ کردم، فسخ که کردم یعنی اون عقد کندم یکون شد. خب کندم یکون شد عقدی نیست، زمینی آقای کافر نخریده که، چون که خریده بود که خط کشیدیم روش دیگه، گفتی پاک کردیم، با پاک کن پاک کردیم. خب وقتی که من اون عقد رو با پاک کن پاک کردم، اقاله کردم، فسخ کردم دیگه، خب اصلا کافر زمینی نخریده از مسلمان تا بیاد خمس بده. پس دقت فرمودید، پس سه تا فرض داریم، در دو تا فرضش کافر باید خمس بده، در یه فرضش نباید خمس بده. اون فرضی که اهل سنت کردن که این اقاله یه خرید و فروش جدیده، خواهی یه خرید و فروش جدید باشه، خب شیش ماه دست کافر بوده، حالا داره از دستش خارج میکنه میفروشه، خب این شیش ماه مالک بوده، خمس شود بده، این هیچ. اگر نه شیعه ها البته نگفتن اینو، اگر تو فقهای شیعه آمدیم گفتیم که این اقاله قبول داریم فسخ بیع است، ولی از الان این فسخ شروع میشه. یعنی آقای کافر تو چین 6 ماه مالک این زمین بودی، حالا از الان نیستی، قبول، پس گرفت، پس داد. پس تو اون 6 ماه خمسشو بی زحمت بیار بده، چون 6 ماه خمس گردنت افتاده. ولی اگر ما بگیم نه، الان که 6 ماه از معامله گذشته و آقای کافر با من مسلمان نشستیم پشت میز مذاکره و این رو خط زدیم، اون عقدی که 6 ماه پیش بوده خط کشیدیم، یعنی گفتیم نیست. وقتی که 6 ماه پیش دیگه عقد نیست، این ملکیتی که کافر تو این 6 ماه داشته یه ملکیت ظاهری و دروغی بوده، یعنی مالش نبوده که. او ظاهرا خیال میکرده مالکه، باطنا مالک نبوده، چون دوباره رفتیم ما خط کشیدیم دیگه اون رو و اصلا پاک کردیم. چند لم یکون شد دیگه مالک آقای کافر دیگه بدهی نداره. خب این راجع به این مسئله. پس تو دو فرض باید خمس رو بده، که یه فرضش مال سنی هست، یه فرضش مال شیعه هست. توی یه فرض هم که خمس نداره، اون وقت شهید کدوم رو قبول میکنه؟ میگه که چون اقاله از حین فسخ هست، یعنی به هم خوردن معامله از الانه، لما کان فسخ، یعنی فسخ از این اقال از این الانه و این 6 ماه این آقای کافر مالک حساب میشه، ضعف که ما بگیم که خم ساقط شد. این عبارت تمام شد. فقط یه جمله دیگه عرض میکنم. بعضی از نسخه‌های لمعه هینهی داره. اگر هینهی داشت یه جور دیگه ترجمه کردن محشین. اگر یه وقت به هینهی برخورد کردید اینطوری باید ترجمه کنید. این جمله رو یه جای دیگه بنویسید، مرجع زمین ها رو اونجا بر مبنای هینهی من بگم بنویسید. این جمله اینه، لکن لما کان من هینهی ضعفه. این جمله رو جای دیگه مینویسیم، اون وقت اینطوری میگیم، لکن لما کان، اینجا دیگه کان رو هوش رو میزنیم به وجوب خمس، لما کان از آنجا که وجوب خمس من هینهی من هین عقد بوده، منهینهی یعنی منهین العقد الاول، همون عقد اولی که کردیم، ضعف سقوط خمس. اینم بنابراین تجربه درست میشه. ولی چون فعلا تو لومه ما هینه ها هست، همونطور که من توضیح دادم به همون شکل داشته باشید. بعد فرمود ولا حول هنا ولا نصاب ولا نیه. در اینجا که زمین رو ذمی خرید، آیا باید یک سال بگذره مثل زکات که میگن یک سال بگذره خمسشو بدی، یا نه همین الان باید بده؟ نه، میگه نه، لا حوله، یعنی سالی در اینجا وجود نداره، یعنی در وجوب خمس بر کافر ذمی شرط نیست که یک سال بر زمین بگذره. البته در موارد قبلی هم شرط نبود، یعنی فرق این 5 موردی که الان ما میخونیم و 6 موردی که بعد میاد المال حلال مختلط و حرام، این فرق این 6 مورد با مکاسب این استش که در درآمدهایی که ما داریم سال باید بگذره، یعنی میگن سال خمسی شده، سال بگذره خمس کردن ما بیاد، یعنی تا سال نباشه خمس کردن ما نمیاد. ولی در مثل گنج، در مثل قوس، در مثل زمین، نه، به محض این که اینا رو به دست آوردیم، اونایش هم که نصاب داره اگر به نصاب رسید، همون لحظه خمس یخه ما رو میگیره. پس اینجا هول شرط نیست، نصاب هم شرط نیست. مثلا در گنج نصاب بود، در معدن 20 دینار نصاب داشت، در قرص 1 دینار نصاب داشت. آیا در این زمین هم مثلا بگیم ارزش زمین اگر به 20 دینار میرسد خمس بدن؟ میگه نه، 1 دینار هم باشه باید خمسشو بده، نصف دینار هم باشه، 1 درهم هم باشه باید بده. نصابی نیست. میگیم نیت چطور کافر نیت کنه؟ میگه نیت هم نیست، چون نیت از کافر متمشی نمیشه. خب یعنی این خمس بی نیت برگزار بشه؟ میشه بله بی نیت برگزار بشه، خمسشو به دال نیت نمیخواد بکنه. بله البته احتمال داره که حاکم نیت بکنه و یحتمل وجوب و نیه عن الاخص، احتمال دارد که واجب باشد که حاکم شهر که این خمسو میگیره نیت کنه که بگه این خمس را میگیرم قربت الله، او باید بگه این خمس را میدهم قربت الله. خب او که نیت ازش متمشی نمیشه، متمشی از مش میاد، مش یعنی رفتن، یعنی را نمیفته نیت ازش، جور در نمیاد، صادر نمیشه به اصطلاح. ولی این حاکم شهر نیت بکنه، بگه که من قربتین الله این خمس رو میگیرم و در محلش قربتین الله مصرف خواهم کرد. خب احتمال دارد وجوب نیت از آخر یعنی حاکم شهر لا ان نه از کافر و علیه الماتن فی الدروس. ماتن در دروس همینو گفته، گفته که حاکم شهر نیت بکنه. ولی اولا فی البیان، اولی که گفته که نیت نمیخواد، نه خودش نیت کنه نه حاکم نیت کنه، در کتاب بیان داره که اصلا نیت نمیخواد. مثل غسل دادن میت که اگر کافر غسل بده گفتن نیت نمیخواد ساقط. بعدشون میفرماید و هاذه الارض لم یذکرها کثیر من الاصحاب، که ابن ابی عقیل و ابن جنید و المفید و سلال و تقی. ایشون میفرماید که ابن ابی عقیل عمانی، ابن جنید، مرحوم مفید، سلال، از اینا فقهای اقدم بر شیخ طوسی هستن یا معاصر هستن، مثل ابو صلاح حلبی که اینجا ایشون فرمود تقی، که قبلا هم داشتیم که گفتیم این شیخ تقی الدین ابن نجم الدین حلبی هست، معاصر شیخ طوسی بوده و ظاهرا شاگرد شیخ طوسی بوده، و سید مرتضی که به اصطلاح ابو صلاح حلبی بهش میگن که تقی، این حالا ایشون نام برده ازشون رحمت الله علیهم. میفرماید این فقهای گذشته این زمین رو اصلا ذکر نکردن. حالا چرا ذکر نکردن؟ به خاطر اینکه این رو نه اینکه اهل سنت، یک به اصطلاح اهل سنت خودشون خمس ندارن، ولی در این مورد در واقع زکات میگیرن و زکات رو هم در سنت، در شیعه همون زکات یک بیستمه، ولی زکاتی که سنی ها از کافر میگیرن یک پنجمه، دو برابر زکات. اون وقت امام باقر گفتن که اینجا تقیه فرموده باشه و بر اساس نظر اهل سنت گفته، و این خمس منظور خمس اصطلاحی نیست، خمس یعنی یک پنجم زکات. یعنی در واقع سنی ها مثل ما شیعه ها همون یک دهم زکات دارن، خمس هم ظاهرا ندارن. اون وقت در زمینی که حکومت به مسلمان واگذار میکنه میگن زکاتشو بده، به مسلمان میگن زکاتشو بده یک دهم. حالا گفتم به کافر اگر این زمین رو حکومت داد، نه اینکه این کافره، از خودشون البته اینا به پیغمبر که نیست احکام چیز سنی ها، خب خیلی هاش من در آوردیه دیگه، پیش خودشون فکر کردن گفتن که خب نه اینکه این کافره، ما بیاییم این زکات رو ازش دولا بگیریم، یعنی در واقع دو برابر بگیریم، دو برابرش میشه یک پنجم، یک پنجم این رو بده به عنوان زکات نه به عنوان خمس. اینجا هم اگر امام باقر فرموده خمس، یعنی یکی از سنی ها مثلا یا یکی از شیعه هایی که پرسیده، مثلا اونجا افراد سنی هم بودن، امام باقر طبق مذهب سنی ها نظر داده که اگر یک ذمی آمد این زمین رو مثلا خرید یا مثلا بهش واگذار شد، در واقع دو برابر زکات بده که همون یک پنجم مال میشه. به خاطر این نفهمیدن، ولی دیگران اینطوری نفهمیدن که روایت تقیه‌ای صادر شده باشه. و المتأخرون اجمع و شیخ من المتقدمین علا وجوبها. ببین جمله رو چطوری میخونم؟ و المتأخرون مبتدا، اجمع تأکیدشه، شیخ هم عطفه به متأخرونه، میگه که متأخرون یعنی اونایی که بعد از شیخ طوسی آمدن یا اونایی که بعد از محقق و علامه آمدن، که اینا متأخرین هستن، متأخرین تمامشون و همچنین شیخ طوسی هم از متقدمین، اینها علا وجوبه یعنی معتقدن به وجوب خمس. این متأخرون مبتدا، علا وجوبه خبرش. یعنی اینطوری بخونید، نه اینطوری نخونید که لم یذکرها کثیر من الاصحاب که ابن ابی عقیل و ابن جنید و مفید و متأخرون اجمع، اینطوری نگیدا، ببین متأخرون هم ذکر نکردن، نه اونجا نقطه تمام. ولی متأخرون اول مطلب، متأخرون و شیخ طوسی از متقدمین معتقد به وجوبش هستن، علا وجوبه خبره، وجوبه یعنی وجوب خمس فیها. میگیم شما نظر شریفت چیه؟ میگه ما هم میگیم خمس داره. و تدل علیه روایت و ابی عبیدت الحذاف المبسق عن الباقر، دلیلش هم روایت ابی عبیده حذا هست، حذا یعنی کفش فروش، در یه روایتی که سندش هم ثقه است، سند صحیحه یا توثیق شده، از امام باقر علیه السلام که حدیث رو جلسه قبل خوندم، این جلسه هم میخونم، ایما ذمی یعنی اشترام مسلم ارضن فن علیه الخمس. این تمام شد. تو مال مختلط حلال مختلط به حرام. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.